أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب صحبت رسید به این قسمت از فرمایش محمد صلی الله علیه و آله، که من در راه خداوند متعال جز خود خداوند هیچ طلب دیگری نداشته باش. پس فرمودن طلب غیر خدا شامل مسائل خیلی زیاد میشه که سالکین راه خدا رو در طول مسیر به خودش مشغول میکنه. یه مرتبهش فرمودن که مثلا تشکیل مجالسی است که خب مجالس معنوی هم هست، یه لذت‌های معنوی انسان میبره، اما حظ نفس اون جنبه عبودیت انسان رو افزایش نمیده و حال انکسار و مثلا ذلت و شکستگی رو در نفس بیشتر نمیده. یه مرتبهش فرمودن مثلا توجه به نوع سجاده و قرآن و رحل و مهر و امثال اینهاست که اینها همش حظ نفس است و انسان رو از اون هدف اصلی باز میده. یه مرتبه فرمودن خواستن خوابها و رویاهای معنوی و امثال اینهاست و بالاتر از اون مثلا تقاضای اطلاع بر ضمائر و عبور از آب و هوا و تصرف در امور مختلف و شفا دادن و اینها. تا رسید به اینجا که فرمودن اگر کسی در راه سیر و سلوک و به طور کلی غیر از این راه، غیر از خدا چیزی را بخواهد، خداوند را نخواسته و همان خواست او که نفسانی است مانع از وصول وی به ذات اقدس حق خواهد. از اینجا بعد این دو تا نکته خیلی مهم رو بیان میکنن. یه نکته این است که خب سالک اگر قرار غیر از خدا چیزی رو تقاضا نکنه، آیا دعا بکنه یا دعا نکنه؟ و من اولا که باید سعی بکنه اگر که دعایی میکنه، همه دعاها حالا تعبیر از حقیره در نیتش تعلیقی باشه، هیچ روش مطلق نباشه. یعنی مثلا فرق این بره در خونه خدا دعا کنه، خدای مثلا زیارت مثلا کربلا رو مثلا روزی من بفرما، مثلا خدای مثلا اینا فلان حال خوش معنوی رو روزی من بفرما، این فقط نه، هیچ کم از این دعا رو به شکل مطلق نمیشه دعا کنه. هر وقت دعا میکنه باید تو قلبش این باشه که خدا زیارت حضرت صدق شهدا علیه السلام روزی من بفرما، اگر که واقعا در مسیر بندگی تو هست و اگر برای من صلاح هست و موجب تقرب میشه، و الا که من تو رو میخوام. اگر که خدا اینا کرده شرایط طوریست که رفتن به این زیارت مانع از توجه به تو و مانع از بندگی میشه، اصلا نمیخوامش. و حال که از مثلا از خدا مثلا تقاضای علم و معرفت بکنه یا نه، میگن بکنه، ولی در قلبش معلق بر اینکه این تو مسیر بندگی خدا باشه. مثلا تقاضای هر خیری، هر کمالی، هر سعادتی مشروط به این باید باشه که واقعا تو مسیر بندگی باشه. چه بسا انسان مثلا میره زیارت برمیگرده، در اثر رفتن زیارت مثلا یه حال عجبی بهش دست میده. خب این حضرت فرمودن که عجب سبب هلاک عمل است درسته و محبت اعمال هستش. با این حالی که داشت اتفاق میفته، چه بس اثر زیارتش از دست میره، بلکه اثر برخی از اعمال دیگه‌ش هم از دست میره. اینطور نیستش که هر زیارتی همیشه برای هر کسی خیر باشه. خب طبیعتا اگر واقعا طالب خداست، باید همه چیز رو در مسیر خدا طلب کنه. پس اولا دعاهاش باید همیشه خلاصه تو درونش یک قید نهفته داشته باشه. این به این معنی نیستش که دعا نکنه، چون این سوء تفاهم پیش نیاد. بعضی موقع افراد میگن خب ما طالب خدا هستیم، پس دیگه فقط یک دعا داریم دیگه، اونم که اللهم حبل کمال علم بتا الک، دیگه تموم شد، دیگه هیچ چیزی تقاضا نمی‌کنیم. این با تربیتی که خود خدا و رسول خدا به ما آموزش دادن سازگار نیست. سرش اینه که اگه آدم بخواد کمال انقطاع به خدا پیدا بکنه، باید واقعا روی نیاز و درگاه الهی ببره و خواستهاشو بیان کنه. خود این بیان کردن خواسته ها و نیازها موجب حالت انکسار و شکستگی میشه در محضر خدا. لذا تو اون روایت داری خدا بعد مصاحبه فرمود که همه چی تو از من بخوا، مثلا با تو همون مضمون روایت داره، حتی نمک غذا تو، حتی بند کفش تو. لذا خوبه که آدم دعا کنه. مثلا همین عدیه که شما مثلا دیدید در عدیه اهل بیت مصطفی و السلام، انسان دعا کنه خدای پدر و مادرم اینجوری، خدای بچه‌هام اینجوری، خدای زندگیم اینجوری، همه چی رو دعا کنه. حتی ریز مسائل مثلا نیازهای مثلا فرد زندگیش رو. ولی که این ابراز خلاصه نیاز به درگاه الهی، باید هدفش این باشه که پیش خدا بگه خدای من فقیرم در همه امورم، حتی اینها. درسته این ابراز فقر مهمه، اما اگه پام بکنم توی کفش که الا بلا مثلا من سه در مال میخوام، مثلا الا بلا من زیارت کربلا میخوام، الا بلا مثلا من نمیدونم وقتی تفقع در دین میخوام، الا بلا من نمیدونم حال خوش معنوی میخوام، یعنی این تو راه خدا الا بلا ندارم. تو راه خدا باید تسلیم باشی با حالت عبودیت، بگی خدای اگه تو راضی هستی ان کان لک رضوان ولی فیه سلامان، اینا روزی بفرما دیگه، اگرم نمیخوای روزی بفرمایی روزی نفرمایی دیگه، یعنی بالاخره خدا خدایی میکنه بنده هم چیکار کنه بندگی کنه. و اگرم من میخوام یه چیزی فقط به شرطی که در مشروع تقرب تو هست، و الا اعوذ بک من علم مثلا لا ینفع، یه قرار علمی باشه که موجب تقرب نشه اصلا به تو پناه بره، اصلا نمیخوام مثلا فرض کنه یا بقیه چیزا دیگه، مثلا ازدواج کردن مثلا مستحبه، مثلا فرض کنه شریعت هم امر فرموده انسان باید خدا تقاضا کنه، ولی معلق بر این که یه ازدواجی باشه که موجب تقرب الله بشه، ولی اگه نمیشه خب اصلا اصلش هم خدا نصیب انسان نکنه. پس این یه نکته که خلاصه نوع دعا کردنه که بعد اگه اینجوری باشه آدم تو همه دعاهاش در موقع داره خدا رو میخواد، ظاهرش یک فهرست بلندی داره، مثلا خلاصه مفصل 50 تا مورد از خدا تقاضا میکنه، اما قلبا فقط خدا رو میخواد، میگه خدا زیارتم میخوام، چون زیارت سید الشهدا علیه السلام نردبان مثلا لقای الهی است، مثلا تشکیل خانواده رو میخوام، مثلا فرض نسل طیب و طاهر میخوام، علم و دانش هم میخوام، شغل و کارم میخوام، رزق حلالم میخوام، چون فرمودی اینا مقدمه لقای توست، ولی مقدمه لقای تو نیستش که مثلا هیچ حج خودت سمان. مسئله دومی که ایشون میفرمان که حالا از این که عبور کردی باید انقدر بری جلو، انقدر بری جلو برسی که مرحله نخواستن. مرحله نخواستن مال وقتی است که یک مؤمنی انقدر در درگاه الهی حال عبودیت بهش دست میده که این یه واقعا یه حالی است که اصلا نمیتونه تقاضایی بکنه، چون به محض اینکه میخواد تقاضا بکنه در درگاه خدا باید برای خودش یک جنبه استقلالی فرض بکنه، بعد بگه خدایا من اینو میخوام. اگه حسش و حالش این باشه که اصلا من چه کاره هستم و من شأنی ندارم که بخوام تقاضا بکنم، اون وقتی اصلا نمیتونه دعا بکنه. میفهمن تا بری به اونجا برسید و به این حال برسید که نتونی دعا بکنی، و وقتی بهت گفتن که خب از خدا چی میخوای بگی من کی هستم که بخوام، خداوند متعال خودش صاحب اختیار است، هر چی که صلاح بدونه همون خیر هستش، و من اصلا نمیتونم در محضر الهی حتی ابراز یک تقاضایی داشته باشم. این یک حاله، این خیلی مسئله مهمی، یعنی ریزکاری بحث این است که آدم دقت بکنه که یک حال است که تو یک مرحله ممکنه کسی دست بده، و البته آدم باید بره به اون سمت که واقعا از هر خواستی بیاد بیرون، چون گاهی سوء تفاهم میشه با افراد، میگن خب بله دیگه آدم نباید بخواد کلا اصلا دعا نکنیم دیگه، نه اینکه انحراف ترک دعا که انحراف اصلا اصل و اساس سلوک چی است؟ دعا کردن دیگه، و دعا مخور عباده استش، ما یعبکم ربی لولا دعاکم، خداوند فرمود مؤمن باید دعا بکنه، باید برسه به یک حالی که نتونه دعا کنه، که تو اون روایت داره که از امام سجاد فرمودن من مریض احوال بودم، پدرم آمدن به عیادت من فرمودن که مازا تورید چی میخواید؟ گفتن عرض کرده بدم که اورید و انلا افتره هم الله شای آمدمونش اینه، میخوام که یک پیشنهادی برای خدا نداشته باشم از سلامتی و مرض و چیزهای دیگه. خب همین امام سجاد تراز الله علیه بعدن در یک مرحله عالی تری دوباره برمیگردن به عالم بقا، بعد اون وقت سجده سجادیه اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه همش از انشاءات حضرت سرازیر میشن، ولی توی یک مقطعی میرسن به جایی که اورید ان لا اختر علی الله شیئا، میخوام که اصلا هیچ پیشنهادی برای خدا نداشته باشم. جواب جناب مولوی رضوان الله فرمود میشناسم من گروهی زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، والا با همچین تعبیری که یک دسته از اولیا اینطوری هستن که نمیتونن دعا بکنن، اینا اصلا حالشون جوری هستش. ایشون میفهمن که آدم باید به اون درجه برسه، بعد به اون درجه که رسید این اوج خلاصه عبودیت براش حاصل شد که انقدر خودشو کوچیک میدید که اصلا در شأن خودش نمیدید که از خدا بخواد تقاضا بکند، اون وقت خداوند متعال دوباره او رو برش میگردونه و عالم بقا اون وقت باب عدیه شروع میشه. ولی خلاصه پس ما دو تا نکته داریم، میگه که سالک تا وقتی این حاله نیومده باید فقط خدا رو بخواد، چیزهای دیگر هم مقید به این قید بخواد که خدا اگه رضای تو و تقرب تو و توحید توش هست و الا نمیخوام. دوم این که بره برسه به جایی که دیگه هیچی نخواد، و بعد از اونش هم با خداست دیگه، یک ولی از اولیای خدا به قول بزرگان ممکنه در همین حال بمونه تا آخر عمرش دیگه زبانش هم بسته باشه در دعا باشه دیگه، اصلا در همون حالت محو باقی بمونه. یک ولی از اولیای خدا ممکنه خدا برش گردونه در سفر سوم دوباره تنزل بکنه به عالم پایین به بقا برگرده، بعد دوباره زبانش به دعا گشوده بشه. امام سجاد این موقعی اونطوری بودن دوباره برگشتن به عالم کسره. لذا می‌فرمایند که اگر بهشت بخواهی حوری و غلمان به طلبی، خدا را طلب ننمودی. اگر مقامات و درجات بخواهی ممکن است خداوند به تو مرحمت کند. حالا اگه واقعا بره سفت و محکم دعا کنه که خدا به مقامات و درجات بده، اگه در طلبش راسخ باشه خدا به مقامات و درجاتی میده، ولی خدای را نخواسته اید در همان مقام و درجه میخکوب شده اید و ارتقاء از آن درجه برای تو محال است، مگر اینکه ازش چشم بپوشی بکنیش از خودت، چون خودت بیشتر از این نخواستی و نطلبیدی. اگر جبرئیل فی المثل نزد تو آید و بگوید هرچه میخواهی بخواه، از درجات و مقامات و سیطره بر جنت و جهیم و مقام خلت حضرت ابراهیم که خلیل الله بشی، مقام شفاعت کبرای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و محبت آن پیامبر عظیم را که مقام شفاعت کبرا همینست که توی زیارت عاشورا عرض میکنیم اسألو که انتو بلغنی المقام المحمود لکم عند الله، مقام محمود یا هم مقامش هست شفاعت کبراست دیگه که مقام خاص رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که دیگران هم به اعتبار فنا در حضرت میتونن به اونجا چه برسن. مثلا تو دعا میگیم المقام المحمود لکم عند الله، اما مقام که مخصوص خودتونه، من مقام مخصوصه هم چیه از شما میخوام که منو به اونجا نگاه کنید برسونید. آیا جبرئیل اومد گفت همه اینا رو میخوام، تو بگو من بنده ام، بنده خاص ندارد، خدای من برای من هر چه بخواهد آن مطلوب است. من اگر بخواهم، یعنی اگر طلب داشته باشم به همین مقدار خواست که مال من است و متعلق من است، از ساحت عبودیت خود قدم بیرون نهادم و گام در ساحت عز ربوبی نهادم، چرا که خواست و اختیار و اختصاص به او دارد. یعنی خلاصه این الان ناظر به مثلا ماها نیست، و اگر اومدن از جبرئیل گفتن که خلاصه یه دعای مستجاب دارید بگو مثلا مقام شفاعت کبرای پیغمبر، شما در جات و هوا خلاصه غنیمت بتونید بگید نه ما هم مقام خلاصه کمال انقطاع الاله میخواهیمش. نمیگن اگه خواست داری خواستتو بیان نکن، میگن سعی کن خواست نداشته باشی. اینا خیلی هم دیگه فرق نمیاد، نه سر خودش خلاصه کلا بذاره مثلا علامتش خوب چیه، علامتش مشخصه دیگه. مثلا من فرق کنم خواست نسبت به قضا دارم، قضا نباشه ناراحت میشم، خواست نسبت به پوشاک دارم نباشه آزرده میشم، خواست نسبت به آرامش در خانواده دارم مثلا برم خونه بچه‌ها شلوغ بکنم مثلا فقط ناراحت میشم، مثلا این معنی قلب من پر است از درها و صدها خواسته. اینی که هزار تا خواسته داره که نمیتونه بگه نه خدا من نمیخوام هرچی تو سلام میدین، این فیلم بازی کردنه. میگن سعی کن به جای برس که از همه تعلقات کنده بشی و واقعا خواستی نداشته باشی. اون وقت وقتی از جبرئیل اومدن تو فقط باید ابراز عبودیت بکنی دیگه، اجازه نده تو قلبت اصلا تمایلی به چیزی به وجود بیاد، تو همون مقام عبودیت و حالت وحدت و فنا خودتو نگه دار، اجازه نده که یه جرقه در قلبت مثلا بزن و به طرف کشیده بشی. حتی نگو من خدا را میخواهم. تو چه کسی هستی که خدا را بخواهی؟ تو نتوانسته ای و نخواهی توانست او را بخواهی و طلب کن. این هم پس خلاصه یه مطلب. اما مسئله بعدی به مناسبت وارد میشن در وصف مقام کمال و مقام فناء فی الله از زبان از آقای حداد قدس الله نفسه، که خب سالک بالاخره آخر سیرش انقدر میگن که باید خلاصه به لقاء الله برسه، به فنا برسه، به عبودیت برسه، یعنی چه اتفاقی بیفته، یعنی دنبال چی بگرده. خب این بحث که یک بحث خیلی مفصل است، ولی شاید مثلا مهمترین بحث این کتاب باشه، این که ترسیه مقام فنا باشه و تفصیلش هم حقیقتش در مثلا یه جلسه و دو جلسه که جا نمیشه. حالا من با یه بیان ناقصی که بالاخره شاید بشه یه مقداری مطلب رو تقریب کرد به حدی که حالا بنده فهمیدم عرض میکنم دیگه، بیشترش رو باید با تأمل در عبارات بزرگان حلش بکنیم. ببینید اون نکته کلیدی و اساسیش حالا به حد فهم حقیر این است که وقتی صحبت از فنای عبد در محضر پروردگار میکنیم، یا لقاء بنده نسبت به پروردگار، اولا این فنا و لقاء اینها با دوئیت که قابل جمع نیست. تا وقتی که بنده برای خودش یک استقلالی قائل باشه و برای خودش یک شأنی داشته باشه، خودش رو ببینه، نمیذاره خدا را هم ببینه. درسته؟ یعنی بساط این دوئیته که باید جمع بشه. چون خداوند متعال مطلق است و نامتناهی. کسی که بخواد مطلق و نامتناهی رو ادراک بکنه، دیگه جایی برای هیچ متناهی دیگه‌ای در مقابل او باقی نمونه. آدم تا وقتی که خودش رو می‌بینه و خدا رو جدا از خودش می‌بینه، در واقع داره خدا رو محدود می‌کنه. درسته، این خدای حقیقی نامحدود نیستش. یه خدایی هستش که همه جا هست ولی تو من نیست. خدایی که همه جا هست حتی توی منم هستش، اون دیگه جایی برای من نمی‌ذاره دیگه، منو گم می‌کنه در خودش و منم اون وسط حذف میشم. درسته، این بلا نسبت، بلا نسبت ادعا تشبیه حقایق معقول و مجرد به حقایق به امور جسمانی. یعنی اگه قطره مثلا در دریا افتاد، این رفت شد جلو دریا، اگه بخواد خودشو ببینه در مقابل دریا، خب این دریا رو به حقیقت این ندیده دیگه، دریا رو دیده یه دریا ناقص که یه قطره کم داره. این وقتی دریا رو دریا میبینه که دیگه بعد خودشو تیره نمیره و خودش اون وسط محو بشه. لذا عرفا وقتی خواستن مسئله لقاء الله رو توضیح بدن، آنها از تعبیر فنا استفاده کردن، گفتن حالت نیست و نابودی، مثلا گفتن حالت محو، گم شدن مثلا فرض کنید، گفتن تا وقتی که تو از سهو و هوشیاری هستی و برای خود استقلال داری و یک ادراک جدای از خودت نسبت به خدا داری، اینجا هنوز لقاء خدا اتفاق نیفتاده و شما به اون مرتبه لقاء الله نرسیدی. خب بعد حالا میخواد نیست بشه، مثلا محو بشه. میگن محو شدن هم اینم انواع اقسام داره. یه تصوری بعضیا دارن که آدم وقتی میخواد فانی بشه، یعنی میره درون خدا. مثلا نگه شنیدن عرفا میگن فناء فی الله، فکر میکنن خب خداوند متعال مثلا مثل یک عالم بزرگیست، مثلا در باز میشه، بنده میره تو عالم مثلا خدا. مثلا این که خب توهم محضه، اون عالم صمد است و توپر است و وحدت مطلق است و هیچ کسی اونجا را نداره. لذا فناء فی الله به معنی رفتن در جایی نیست. اگه رفتن در جایی بودش که فنا نبود، نیستی نبودش که. نیستی یعنی تو به اونجا که میرسی گم میشی. درسته، پس این هم که صحیح نیست. یه تصور دیگه این هستش که خب فنا یعنی نیستی دیگه. هر کسی یه حالت خلاصه گیجی و مثلا حواس پرتی و خلاصه اب خود بی خود رو بهش دست داد، این دیگه فانی هست. درسته، عرفای بالله میخوام بگن نه، این هم فنا فی الله نیست. این بالاخره یه نوع از فنا هستش، ولی اون فنایی که در عرفان میگن و تو عبودیت و بندگی در این صحبت هست، این هم نیست. بالاخره مثلا افراد اخیره در کما به یه معنی محو میشن دیگه. درسته، بعد از یه روز و دو روز و یه هفته و دو هفته که بر میگردن خودش دیگه پیدا میکنن، میگن تو کجا بودی این چند وقت؟ میگن نمیدونم، نبودم. یه خاطراتی از دو سه هفته پیش یادش این بساطش بریده است دیگه، خبری نیستش دیگه. ما هم که از پایین نگاه میکنیم میگیم بنده خدا فعلا محوه، گیجه، نیستش، مثلا ادراکی چیه نداره. خب اینم یک نوع محو بودن و فناست، ولی این که کمال و سعادتی نیستش که یک ضربه میخوره سر آدم، آدم به این معنی فانی میشه دیگه. اینم که فنای فی الله نیستش که. خب فنای فی الله یعنی چی؟ میگن این فنایی که ما اینجا داشت بحث میکنیم فنا هست، از یه طرف، یعنی از طرف نیستی است، ولی از اون طرف فنا فی یعنی نیستی در اثر اتصال و ارتباط با یک حقیقتی است. آدمی که کما مثلا میره و محو و گیج میشه، در چیزی فانی نمیشه، کلا فانی میشه، حالا به یک معنی یعنی کلا گم میشه دیگه. نه اینکه گم میشه در یه چیزی، گم شدن در یه چیزی یعنی یه کسی با یک حقیقتی عالی‌تر و برتر از خودش مواجه میشه، در اثر عظمتی که در اون موجود بالاتر هست در ملاقات و ارتباط با او دوام نمیاره که او رو تحمل بکنه، بعد در اثر این حالت خودش محو میشه و اون بالایی در وجود او حاکم میشه. فناء فشه این چند تا چیز باید درش باشه. اول باید یک لقاء مایی باشه، یک دیدارکی صورت بگیره، بعد در اثر این دیدار، چون اون چیزی که به دیدارش رفتیم خیلی عظمت داره، نفس در برابر او تاب نمیاره، از خود بی خود میشه. بعد یه طوری از خود بی خود میشه که انگار خودش رو، حالا دیدین میخوان اینا که این حالت ادراک کردن تا تو ادبیات شعری مثلا ترسیم بکنن، میگن مثل پروانه که خودشو میزنه به آتیش مثلا، وقتی رد که این میشه میره خودشو گم میکنه در او، خودشو در او گم میکنه، یعنی خودش از کار میفته، او در این چی میشه؟ او در این حاکم میشه. بعد چون او در این حاکم شده، میگن این در اون دیگری فانی شد. یعنی چی؟ یعنی خودش از کار افتاد، دیگری در او چی شد؟ دیگری در او حضور پیدا کردش. و از این باب که واسه این نیست میگن فانیه، از این باب که دیگری هست میگن فانیه در او هستش. توی مثلا تعابیر رو برکن عدیه هستن بودن فران عیو اینن تقوم نصب نور بهایی، اگه درست عرض بکنم فران خداوند کدوم دیده ای هستش که در مقابل مثلا نور عظمت تو بتونه سرپا بیسته. درسته وقتی که اون عوالم وارد میشه نور عظمت خدا رو که مشاهده میکنه، بعد در مقابل او دیگه نمیتونه سر پا بیسته، از خود بی خود میشه. به اینا اصطلاح میگن چی؟ میگن واردات جلالی، یعنی ادراکاتی که انقدر عظمت داره که در مقابل عظمت شخصی میشه، شخص از خود بی خود میشه دیگه. درسته چون اون خیلی ظرفش بزرگتر از ماست، ما در مقابل اون نمیتونیم مقاومت بکنیم. خب این ادراکات جلالی مراتبی داره، یعنی بستگی داره به ظرف انسان. یک کسی ممکنه مثلا فرض کنه نور یک ملکی از ملائکه متوسط رو هم ببینه مدهوش بشه، مثلا فرض کنید. درسته یک کسی ممکنه بالاتر مثلا یک نوری از مراتب نفس امام رو ببینه مدهوش بشه، مثلا فرض کنید، تا بره مثلا برسه مرتبه مثلا عالم اسماء و صفات که مقام باطن امام علیه السلام هستش، در مقابل اسماء و صفات الهی مدهوش میشه. بعد اینا که تو این عوالم همطور میرن جلو مدهوش میشن، از خود بی خود میشن در اثر این واردات، گاهی مواقع فقط مدهوش میشن، مثل حکایت مثلا خواب رفتن و کما رفتن ماهاست. گاهی مواقع نه، مدهوش میشن در دیگری، یعنی به او متصل میشن، خودشون تو دامن او میندادن که او امر اینها رو به عهده میگیره و دریچه نفس اینا ظهور و بروز پیدا میکنه. اگه یه طوری آدم بره به یک واقعیتی متصل بشه، اونجا میگن فنا صورت گرفت. همین تعابیر مناجات شعبانی حالا به مناسبت مثلا چقدر شیرینه، فقط حبلی کمال انقطاع الک، یه کار کن خدایا که من از همه چیز به سوی تو ببرم. درسته حتی تخرق ابصار و قلوب حجب نور، دیدگان قلب من حجاب های نور کنار بزند، بشه تسل الی معدن عظمتک، وصل به اونجا بشه. درسته بعد چند خط پایین تر میفهمد چی؟ فقط اجعل نیمه من نادهی تحوف عجابک و لاحظتهو به جلالک، منو جز مونه قرار بده که یک لاحظتهو، یعنی با گوشه چشم بهت نگاهشون کردی. چجوری نگاهشون کردی؟ با جلال و عظمتت، یک جلوه جلالی بر اونها کردی. لاحظتهو به جلالک، وقتی فلاحظتهو فسعق لجلالک، یه نگاه بهشون کردی از عظمت تو، اینها چیکار کردن؟ سعقه دادن، مدهوش شدن، از هوش رفتن. درسته فناجیتهو سهرن و امر لک جهرا. خلاصه باید این بره توی این عوالم سیر بکنه، برسه به جایی که از خود بی خود بشه، دیگری در او چی بشه؟ حاکم بشه. اگه این حالت اتفاق افتاد، این حالت میگن حالت فنا. این حالت فنا دیگه نهایت ذلت و بندگی و خاکساری شخصه، چون دیگه هرچی داشته میده، توی یه مرحله خودش رو ادراک میکنه، میگه خدا مثلا همه مثلا فرقی اموال من مال تو، اعتراف میکنم که مثلا من مالک هیچ مالی نیستم. یه در این جلوتر یه خدا اعتراف میکنم من مالک مثلا فصل این کارهای خوبم هم نیستم، مالک مثلا این علمم هم نیستم، مالک حیاتم هم نیستم، ولی هنوز این خودشو درک میکنه. درسته میره در خونه خدا، اگر الهی امسیت و لکه عبدا داخلا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یه امسیت تویی هست که من درسته عبد هستم، داخل هستم، ولی وقتی که مدهوش میشه دیگه این منم گم میشه این وسط. چون این منم گم میشه، ببین میگن چی؟ میگن فنا ذات. قبلش که خودشو درک میکنه ولی میگه خدا من صفت ندارم، میگن چه فنا وصفه، میگه لا انتر عالم انا الجاهل، درست انتر حی انا المیت. ولی اگه این انا هم وسط گم شد که دیگه اصلا نمیتونست دعا کنه، میگن ذاتش هم وسط چی شد؟ گم شد. بعد وقتی این ذاتش گم میشه دیگه نهایت ذلت رو پیدا میکنه، چه اتفاقی میفته؟ اگه رفته باشه به طرف خدا، این حال بهش دست داده باشه، تو اون حالت خداوند متعال در او تجلی میکنه و امر او رو به عهده میگیره. لذا بعد اگر که از زبانش سخنی بیرون اومد میشه لسان الله،
درسته اگه کاری کرد میشه مثلا چی دستش میشه یاد الله رجلش به همین نسبت داره میشه کنتو سمعه الذی یسمع به کنتو بصره الذی یبصر به کنتو یده الذی یبطش به ها میشه این تعابیر که تو حدیث قربان نوافل اومده این حالتش میگن حالتش حالت فنا. خب من مطلب حداد میگن که اینو خوب درست تصورش بکنه اگه به تو گفتن تو میخوای دنبال چی هستی شما بگین که من میخوام خدا را مثلا بشناسم من و اطلاع حداد میفهمن که بین اولا این من تو تا وقتی هست که به تعبیرش این آرزو را با خودت به گور ببر که به توانی خدا را ببینی و به لقای او برسی تا وقتی این توی تو در وسط هست و میگی من و خدا و این دوگانگی را لحاظ میکنی که لقای خدا حاصل نمیشه لقای خدا اونجایی حاصل میشه که تو محو بشی اونجا هم که تو محو میشی که تو نیستی لذا کلن این که بخوای تو به لقای خدا برسی به این معنی شدنی نیست اگر جایی صحبت از لقای خدا هستش لقای بالفناه لقای به محو لقای به سعقه است که تو مدهوش بشی و او در تو حاکم بشه و اینم عنایت خداست یعنی تو تا وقتی صفر وایس بگی خدایا من لقا میخوام من لقا میخوام من لقا میخوام خدا میفرماید که اصلا نصیبت نخواهد شد باید از این منه دست برداری تو لقا حاصل بشه تو تا وقتی پافشاری میگی خدای من را به لقاعت برسان هیچ وقت این حالت فنایی در تو شکل نمیگیره چون با این طرز صحبت کردن بیشتر این من خودتو داره چیکار میکنی پررنگش میکنی اگه راستی راستی لقای خدا رو میخوای باید اول بدونی لقای خدا در فنا و در عبودیت مطلقه و حال عبودیت مطلقه اون وقتی به تو دست میده که دیگه تو از این من کردن دست برداری لذا بری در خونه خدا به قول مرمان اصلاقا قاضی به عجز در بیاری و به تضرع بگی خدای اصلا من نمیخوام من کی هستم که بخوام من کلا نیستم من اصلا شعنی ندارم که بخوام در مقابل تو حرف بزنم وقتی این جنبه رو هی گفتی اون وقت ممکنه جذبه الهی شامل حال تو بشه بعد اون حالت محو و عبودیت مطلق رو تو دست بده اون مقداری از لقاء خدا که در حد بنده شدنیست برای تو رقم بخوره چه مقدار از لقاء الهی در حق بنده شدنیست همین که بنده از خودیت خودش بیرون بیاد و خدا در روچی بشه حاکم بشه بعد این وقتی از این حالت میاد بیرون دوباره خودش پیدا میکنه متوجه میشه مثل حالا حکایت پردیم بنده که مثلا میخوام از خواب بیدار میشم ممکنه هیچ جگارم خواب یادم نیاد گم بودم اون ولی خودم تو اون عالم خودش موقتا گم بوده فقط فرقش این است که اون وقتی از حالت محو میاد بیرون میبینه وجودش نورانی شده درسته یعنی میبینه تو این مدت که نبوده خلاصه در تحت خلاصه اشعه نور الهی قرار داشته و قلبش طهارت پیدا کرده چون نبودن مثل نبودن در کما نبود که فقط نباشه رفت و به نور جلال الهی متصل شد اونجا خودشو انداخت زمین و محو شدش دیگه ولی در شخص در عالم فنا هیچ در خود لحظه فنا و حالات فنا هیچ دریافتی نداره همه دریافتها یا مال قبل از حالت فناست یا مال چی هستش موقع خروج از حالت فناست فقط اجمالا آثار و انوار و حالت فنا رو در نفس خودش بعدش ادراک میکنه یعنی اون موقعی که سعقل جلاله که هستش هیچی اونجا سعقه است دیگه بعد که دوباره برگشت اثرش در نفس خودش میبینه که میشه ناجی تا و سرن عمل لک جهرا خلاصه فقط برای خدا کار میکنه دیگه فقط به خدا توجه داره حالا این جذبه فنایی میگن اول که مثلا به قلب کسی میخوره یه مقدار آدمو خالص میکنه بعد یه ذره بیشتر تا میرسه به یه جایی که دیگه تمام وجود آدم از ناخالصی ها پاک میکنه دیگه این در واقع یک کلیدیست این کلید برای مثلا اون اولیای خداست که حالا آدمای راه رفته که مدت ها مثلا دنبال خدا میگردن ولی نمیدونن چجوری دنبال خدا بگردن اشتباهی این شکلی دنبال خدا میگردن که همین در خونه خدا میگن خدای من عطا فنا میخوام خدا الا بالله من فنا بده خدا الا بالله لقا میخوام درسته هم تو اون ماجرای طریقه احرابی که از قاضی بسن و طباطبای آموزش دادن هم تو این مطلبی که اینجا دارن میگن بابا اگه واقعا طالب فنایی این شکلی نمیشه به فنا رسید اگه طالب فنا هستی باید بر اونجا لنگ بندازی بگی نمیخوام درسته والا تو وقتی که به قول علامه طباطبایی فنا علی طمع میکنی در رسیدن به مقام فنا این طمعه همیشه خودش داره چیکار میکنه داره تو رو بیشتر به طرف عالم کثرت هول میده روزی این عالم فنا نصیبت میشه که بگه خدای من که عرضه طلب کردن ندارم، چون تا وقتی من هستم که همچین کسان نصیب نمیشه. یه هم بخوام بگم خدای میخوام این خواسته رو هم تقویت میکنم. پس من باید برسم به جایی که بگم خدای نمیخوام، اصلا عرضه خواستنم ندارم، اصلا شأنی هم ندارم که بخوام. اون وقت خداوند متعال اگر خواست عنایت میکنه، اگر نخواست چی عنایت نمیکنه. که این در واقع ادب عبودیت و تقاضای اون مقامش از مقام فناست، که اون تون حاله به خصوص بعد این حالت عجز و خلاصه فقر و اینا ظهور کنه و نتونه دعا کنه که جذبه ببردش، ولی تا وقتی اون منش هستش این اتفاقا براش نمیفته. اینم یه نکته است که من بنان الهازاد، حالا به تعبیر دیگه میفهمن که تو نگو من خدا را میخوام، تو چه کسی هستی که خدا را بخواهی؟ تو نتوانسته ای و نخواهی توانست او را بخواهی. او لامحدود است، تو محدود. طلب تو که با نفس تو و ناشی از نفس توست، این طلب هم محدوده. یعنی تا آدم تا وقتی من درک میکنه و خدا خودش و خدا را جدا میبینه، در واقع خدای محدود داره تصور میکنه، چون خدای نامحدود و اگه انسان یه مقدار بهش توجه بکنه خودش گم میشه. همون که ابراهیم علیه السلام خیلی زیبا فهمیدن، که فهمیدن که لن تذکره به حقیقت ذکر حتی تفقد نفسک فیه، تو واقعا خدا رو یاد نمیکنی مگر اون موقعی که خودتو در حالت ذکر گم بکنی. ولی تا وقتی که خودتو گم نکردی یه خدای محدود داری تصور میکنی. خب اون خدای محدود که مقید به خواست توست، در ظرف نفس تو دار طلب میشه، که خدای حقیقی نیستش که. درسته، این اونی که تو دنبالش هستی چیه؟ نیستش. آن خدای متصور و متخیل و متوهمه به صورت و وهم و خیال توست و در حقیقت نفس توست که خدای پنداشتی. تو عالم نفس خودت یه خدای خیالی درست کردی، داری باش با هم ارتباط میگیری. البته و صد البته آدم باید با همین خدا خیالیه خلاصه سر کله بزنه تا اون خدا واقعیه برسه. درسته، چون انسان از خارج از افق ادراکش نمیتونه کار بکنه، ولی باید بدونه که یه جایی اگر که واقعا میخواد بره توی خلاصه دریای توحید بشه رب بعد خیلی فیل و جد بحر عهدیتک، اونجا که میخواد بره تو دریای توحید باید از این چیده خلاصه رها بشه، از این باید جدا بشه. بنابراین راهادا دست از طلب خود بردار، با خود این آرزو را به گور ببر که بتوانی خدا را ببینی یا به لقای او برسی. تو خودت را از طلب بیرون بیاور، از خواست و طلبت که تا به حال داشتی صرف نظر کن، خودت را به خدا بسپار، بگذار او برای تو بخواهد و او برای تو طلب کند. در این صورت دیگر تو با این تعین تو با این خصوصیت به خدا نرسیده اید، همانطور که نرسیده بودی و نخواهی رسید. اما چون از طلب و خواست بیرون شدی، زمامت را این افسارت را به دست او سپردی، او تو را به در معارج و مدارج کمال که حقیقتش سیر الالله گفت فنای مراحل و مناظر و آثار نفس و بالاخره اندگاه و فنای تمام هستی و وجودت در هستی و وجود ذات اقدس وی می باشد، سیردار خدا خدا را شناخته است نه تو. یعنی اونجا دیگه تو خودتو گم میکنی و فکر نکن یه روزی هستش که تو خودتو پیدا میکنی بعد خدا رو هم چیکار میکنی میشناسی. وصول ممکن به واجب تا وقتی این ممکنه در حالت سهو به سر میبره، سهو با صاد و خیدی یعنی در حالت هوشیاری به سر میبره، محال است. در آنجا دو چیز بودن محال است، ممکن و واجب و وصول. اینا همه ذم ذمیمه است، که ذم ذمیمه نتیجه میشه ترکیب ذات اقدس الهی، میشه محدودیت ذات خدا. و بالاخره اگه خدا محدود باشه از حدوث سر در میاره. خدایی که قدیم است باید نامحدود باشه. اگر نامحدود باشه درسته دیگه در مقابلش یه موجود مستقلی قبول نمیکنه. اما فنای مطلق، اندکاک عبد در ذات الهی، اینکه عبد از بین بره نیست بشه در برابر جلال و جمال و اون چه اشکالی داره؟ لقاء الله شکی شدنی است که بری اونجا لنگ بندازی خودتو محو بکنی، یعنی خودت محو بکنی که نه خودت محوت بکنن. درسته، اما لقاء الله اینطوری که بخوای تو باشی و بری به دیدار خدا به ملاقات صورت بگیره اینجوری شدنی نیست. باید دانست که در آن ذات بحت و صرف و غیر متناهی بنده ای نمیتواند برود گرچه فانی شود. اینجوریه که اگه فانی بشی میری وارد اتاق میشی، نه واقعا گم میشی. درسته، فانی شدن به این نیستش که من یک مثلا مقامی دارم مثل مقام فنا، مقام فنا اگه بخواد باشه که بعد من باشم بعد کمال از فنا پیدا کنم، یعنی که نشده نیست که اگه دنبال این میگردی نمیرسی. درسته که بخوای بریم مثلا که من حالا از مقامات قبلی باشم و مقام بالاتری رو من به دست بیاورم، این که فنا نشد. یه مقام فنا اونجاییست که عنوان بنده و عنوان فنای بنده همه اینا بره کنار، تا تو ذات خدا هیچ گونه عناوین باقی نماند. در آنجا غیر از ذات چیزی نیست، نه بنده است نه فنای او. آنجا ذات است و ذات ذات است، آنجا خداست و خدا خداست. کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان. خداوند بود و با او چیزی نبود. قبلا هم که تو دم از من می‌زدی راه گم کرده بودی، اشتباهی دم از من می‌زدی. اینک هم خداوند به همان طور که بوده است میباشد. حالا حقیقت آشکار شده. اضافه آن همه باید بدانند که مراد از لفظ وصول و لقا و عرفان ذات احدی یک نحو معانی نیست که مستلزم دوئیت و بینونت باشد. اینجوری نیست که خالی دوگانگی حفظ بشه. مراد از معرفت و مشاهده و لقا و امثالها همگی اندکاک یا مقام فنای مطلق است، به سبب آن که خداست که فقط به خود معرفت دارد و معرفت غیر او به نحو غیر استقلالی نسبت به او چی است؟ مستحیله. افرادی که فنای مطلق نرسیدن خدا رو واقعا نشناختن، اصلا به اون عوالم نزدیک نشدن، چرا که محدود غیر محدود را نمیشناسد. افرادی که فنای مطلق رسیدن دیگه وجودی ندارن تا او را بشناسن، اونا اونجا دیگه گم هستن دیگه. وجود یک وجود بیش نیست، اون وجود حق است. اونجا حقیقت توحید درک میکنن، خدای نامتناهی درک میکنن. اوست که خودش را میشناسد. او اولا خود را شناخته بود، اینک هم خود را میشناسد و الان کما کان. خب آخرین مطلب که به نحوی جمع‌بندی این بحث است، یک جواب یک سوال مقدر است. میگه خب شما همش میگین برین دنبال لقای خدا، دنبال لقای خدا. بعد میگین این لقای خدا به این است که تو بری اونجا گم بشی. درسته؟ میگه خب این بشه درد من بخورد. یه قرار گم بشم که خب این از دست که چیه که برم گم بشم دیگه. درسته؟ برم محو بشم، برم مثلا حل بشم، برم حالا این هاش از دیگه تعبیر واسه. نه اونجا میشه گفت گم شدن، نه میشه گفت مدهوش شدن، بیهوش شدن، نه هر تعبیر بگین همش مسامه است. همون حالی که حالا اولیاء خدا تجربه کردن، دارن با زبان دنیایی به ما میگن ما یه بیهوشی اینجا تجربه کردیم، اونا میگن رفتم اونجا مثلا بیهوش شدم. ما یه مدهوشی اینجا تجربه میگن رفتم اینجا صعقه تجربه کردیم، میگن اونجا بی صعقه میزنیم مثلا فرق کنه. میگه خب که چی؟ ایشون میگن اتفاقا اگه میخواهید درستشو درک بکنی، از جهت عقلی و فلسفی هیچ موجودی از افق خودش بالاتر نمیره. حالا ممکنه افق یک موجودی یک امتدادی داشته باشه، کشی داشته باشه، درسته؟ تو همین ظرف وجود خودش تا یه جایی بره، اما دیگه از اون مقداری که ظرف خودشه بالاتر نمیره. اصلا برخلاف اینی که حالا حکما مثلا تو حکمت صدرایی این حرفو زیاد میزنن که میگن که مثلا برای تکامل باید مثلا بره انسان عوالم رو طی کنه، این حرفا میگن اصلا این حرفا شدنی نیست. تو عالم هر موجود یه ظرفی داره، از اونجا اصلا بالاتر نمیره. حالا بلا نسبت بخش نهایی که زبان کودکانو کنم تشکیل کنم، مثلا از این بادکنک هایی که ما باد میگم باکنه تا یه باد میگم میتره که دیگه، درست داره نفوس هم این شکلی هم. مثلا نفس مثلا یه مورچه میخواد سیر بکنه تو عوالم، خب مورچه یک ظرفی داره، درست داره یک سیری هم داره، یک حرکت اشتدادی هم به قول حکما داره. تا کجا؟ تا یک نهایت عالم میره دیگه، از اون بازم نمیتونه بره، درسته؟ حالا مثلا میگه سراغ مثلا یک حیوانی، مثلا گوسفندی، گاوی، اون بر خودش یک سیر داره. میگه سراغ انسان، نفوس انسان تا یک سیر داره. از اونجا بالاتر اگر بخواد مثلا تکامل پیدا کنه، تکامل اصلا به فناست. تکامل به این است که یک موجودی در مراتب کمالی خودش بره به موجود بالایی خودش وصل بشه، در مقابل او از کار بیفته، بعد بالایی در وجود او چی بشه؟ حاکم بشه. این خودش که اون طبقه بالایی راه نداره، در اثر اتصال به او به عالم بالایی راه برش چی میشه؟ گشوده میشه، اگر بخواد راهی گشوده بشه. مثل مثلا فرض بفرمایید یه دستگاهی که خودش تا یه جایی مثلا سیمش میره جلو، میگن آقا اینجا جلوتر که تو نمیتونی بری، تو اگه بخوای جلوتر بری باید این سیم وصل بشه به پریز اینجا، از این پریز وصل بشه مثلا به دستگاه چی، منبع برق بالایی، بعد وصل بشه بالایی. بعد میگن ها اینا فانیش در اونجا اونجا داره برق میگیره، درسته؟ دیگه نیرو و انرژی و علم و حیات و قدرت اونجا داره تو بیش سرریز میشه. بعد شما میبینید این چقدر مثلا الان برق داره، چقدر انرژی داره. میگن بابا مال خودش نیست، مال کسی دیگه است. یعنی الان از اونجا داره میگیره، چرا؟ چون متصل شده به مقام مثلا اون عالم بالایی. باز اون دستگاه بالایی یه ظرفی داره، چه جای تولید میکنه، کار میکنه، کار میکنه. میگن الان بیشتر نمیخوای کار کنی، میگه بیشتر از این نمیشه، بیشتر از این نمیخوای کار بکنی، بعد واسه دستگاه چی بالایی. عالم هستی هم اینطوری است، اصلا نهایت سیر هر موجودی فنای در موجود برتر است. الله حکما هم فرمودن تو بحث‌های فلسفی، گفتن مثلا مورچه ها وقتی میخوان سیر الالله کنن به تعبیر قرآن که فرمود الالله تسیر الامور، همه مورچه ها میرن در رب و نوع مورچه ها فانی میشن، درسته؟ همه مثلا فرق کنیم ملخ ها دارن، برای ملخ ها مثلا فرق کنیم. بعد خود این ارباب انواع که عقول ارضی هستن به اصطلاح، اینا هاشو میرن در عقول طولی فانی میشن. اون عقول طولی فانی شدن در عقل بالاتر بالاتر تا چی بشه؟ تا متصلش به عالم اسماء و صفات الهی و فنای در ذات. اینجوری نیستش که سیر اینها به این شکل باشه که این با همین جزئیات خودش بره تو همه عوالم راه بره، مثلا مورچه بره مثلا تو عالم عقل، مثلا عالم عقل تونلی باشه مورچه توش رد شه، بعد مثلا عالم عقل بالایی بره مثلا به عقل اول رد شه مثلا برسه به خدا. اصلا اون عوالم همشون غنیان، همشون بسیطن، وحدت دارن، هیچ جزئیات و تشخصی اونجا اصلا وارد اون حریم نمیشه دیگه. اگه آدم بدونه که کمال هر موجودی به این است که خودشو بزنه به آتش، درسته مثل پروانی خودشو به آتش میزنه و در او فانی بشه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت دیگه تو راه کمال دنبال این نیستش که با حفظ تعینش بره تو اون عوالم، بلکه اصلا دنبال این هستش که تعین خودشو از کار بندازه تا اون عالم بهش حاکم بشه. فقط فرق انسان با بقیه مثلا جمادات و نباتات و حیوانات مثلا جزئی و اینا این است که اونا ظرفیت نفوسشون خیلی کوچولو، ظرفیت نفس انسانی بیشتر از ایناست. ولی بالاخره نفس انسانی هم اگه میخواد بره بالا باید آخرش از طریق فنا و احراق استفاده کنه. بدون طریق فنا و احراق اتفاقی چیه برای کمال سعادتش نمیفته. این شاید دیگه اون شاه بیت این کتاب باشه، نمیدونم کی انتخاب کرده، ولی میگم اونم پشت این کتابا همین عبارت رو نوشتن، کتاب چاپ شده اگه درست خاطرم باشه اون چاپ درسته. یعنی واقعا هر کی انتخاب کرده خوب انتخاب کرده. این واقعا شاه بیت این کتاب است که نهایت سیر هر موجودی فنای در موجود برتر و بالاتر از خود است، یعنی فنای هر ظهوری در مظهر خود، هر معلولی در علت خود، نهایت سیر انسان کامل که همه قوا و استعدادهای خود را به فعلیت رسانیده فنای در ذات احدیت است و فنای در ذات الله است و فنای در هو است و فنای در ما لا اسم له یا ما لا اسم له ولا رسم له می باشد. این از غایت سیر هر موجودی و غایت سیر متصور در انسان کامل. اصلا اونی که در انسان کامل تصور میشه همینه، بیشتر این تصور نمیشه. غایت سیر انبیاء مرسلین و ائمه طیبین صلوات الله سلام علیهم اجمعین و منظور و مراد صحیح از معرفت خداوند متعال و نتیجه سلوک و سیر به سوی مقام مقدس او جل شأنه و سیر عملی عرفانی و بحث‌های علمی و رفاه بالله علت اسماءهم، این منظور استش نشید دیگر. فتأمل یا اخی فی هذا المقام فإنه من مظال للأقدام و حبک الله هذا محمد و آله اجمعین. بعد این بحثی که خلاصه خیلی دنباله داره، حالا دیگه در حد دیگه عبارت می‌خوره خلاصه بشه روانش بکنیم. من تو داده عرض کردم بیشترش تو عبارات دیگه که حالا جایی دیگه در باب فنا فرمودن، فکر کنم جا داره اونجا تحمل کنیم. اللهم صل علی محمد.